همچنان از رادیو دری با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما عزیزان هستیم. بریم سراغ پیامک دیگر. خواهر عزیزی پرسیدن لن کردن زبانی فردی که حجابش را رعایت نمی کند چه حکمی دارد؟ میشنویم صحبت های جناب آقای محمدی را درباره این سوال.
باید باش اگر امکانش هست صحبت کرد، اگر امکانش هم نیست باید فرهنگ رو تلاش کنیم که فرهنگ درست بشه. اما اینکه حالا یک مؤمن، یه مسلمان، یه شیعه مثلا فرض کنید حالا حجابش مراد نکرده، ما بخوایم لعنش کنیم وقتی که سنگ رو سنگ بند نمیشه دیگه. باید در حکم شود که مست گیرن، وقت ما هم مالش ما اشکال های ایراد های داریم، اگه دیگران هم خاطر اشکال های ما ما رو لعن کنه وقت چی میشه؟ نه اینکه به خاطر یک اشتباه، یک گناه که بدم هست، گناه بدی هم هست، ولی چه بسا همون کسی که اون گناه رو انجام میده که از نظر ما خیلی هم بده، ما ناراحت هم میشیم، اینها چه بسا پیش خداوند عزیز باشه به خاطر خصلت های خوبی که داره، مخصوصا ایمان که دیگه تردید نیست درش. به همین دلیل نه، اینکه ما بخوایم لنگ کنیم، مخصوصا بخوایم آشکارا لنگ کنیم که قطعا مورد تایید نیست، ولی اینکه انسان بهش نشون بده که من از این صورت خوشم نمیاد، این خوبه، این همون نهی از منکره. با چهره، با اگر مفسده نداشته باشه، با زبان بهش بگه که من بدم میاد از این چهره و شما باید حجابت درست کنی. نهی از منکر عیب نداره، اما لنگ کردن، نفرین کردن نه. دعا کردنش خوبه، بیم خدا هدایتش کن، خدا یا اینا بیدارش کن از خواب غفلت، اینا خوبه، اما اینکه بیم خدا نابودش کن نه، ما تایید نمی کنیم.
الله الله سبحان الله 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 والحمد لله الله الله سبحان الله 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 والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله ولا إله إلا الله
اکبر. بسیار سپاسگزاریم از کارشناس محترم برنامه جناب آقای محمدی که امروز در خدمتشان هستیم و صحبتهایشان استفاده میکنیم. همچنین تشکر ویژه داریم از شما عزیزان که همراه هستید با برنامه خودتان آینه حقیقت. آخرین پیامکی که به دست ما رسیده از شنونده عزیزی است که پرسیدن مأموریت حضرت خضر علیه السلام که زنده است چیست؟ میشنویم پاسخ حجت الاسلام رضا محمدی را.
ما همه مأموریتش خبر نداریم، حتی از موسی هم خبر نداشت. سه نمونه از مأموریت‌هاش تو سوره کهف اومده، اونا مأموریت‌هایی بود که اون محول می‌شد و اون انجام می‌داد، اونا ادامه داره، خدمت امام زمان میرسه، در زمان ائمه علیهم السلام خدمت ائمه علیهم السلام میآمد و گاهی سخنرانی می‌کرد، گاهی مطالبی رو می‌گفت. الان هم بله به مسلمان هم کمک میکنه، به مؤمنین هم کمک میکنه اونجایی که لازم باشه اگر خدا بهش دستور بده و اذن خدا باشه، اما اینکه ما جزئیات کاراشو بدونیم نه، جز خودش از خبر نداره.
رحیم یا رحیم کریم یا کریم یا رب یا حن في لهفة النجوى والبر والتقوى نرجوك يا رحمن نرجوك يا
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند و پایان نشرات صبحگاهی امروز رادیو دری رسیدیم. از این که ما را همراهی کردید از تک تک شما سپاسگزاریم. تا دقایق دیگر همکارانم در بخش نیمروزی خدمت شما خواهند رسید و برنامه های نیمروزی را تقدیمتان می کنند. پیروز و تندرست باشید و خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. همراهان نهایت گرامی، سلام بر یک یک شما. در جمع با صفای شما عزیزان می باشیم زیر سایه لطف و احسان خدای منان. روز بسیار خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. انشالله که صحتمند و جور باشیم، آماده شنیدن برنامه های متنوع ما باشیم. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه مورد علاقه و سایر برنامه های ما رضایت خاطرتان از رادیو دری بیش از پیش جلب شود. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی، و اتفاق سایر همکاران از جمله صدا برداران خانم ها صالح نیا و بزرگری در خدمت شما خواهیم بود تا پایان نشرات، که پایان نشرات ما همانطور که میدانیم ساعت 7:50 دیگر میباشد. از همراهی شما خرسند میباشیم. اما همراهان گرامی، تا پایان نشرات با این برنامه ها در خدمت شما خواهیم بود. در ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان شننده اخبار و همراه گزارش های خبری خواهید بود. در ساعت 1:35 نگاه روز تقدیم حضورتان می شود. بعد از پخش برنامه نگاه روز ببخشید تار تنبور را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. ضربان را بعد از تار تنبور خواهید چنید به مدت 25 دقیقه. در ساعت 3 برنامه ایرانگشت را تقدیم حضور شما سروران گرامی خواهیم کرد. در ساعت 3:15 و مدت 45 دقیقه شننده برنامه در وادی نور خواهید بود. در ساعت 4 و وقت ایران و افغانستان دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. رویدادهای غرب آسیا را بعد از اخبار پیشکش علاقمندان خواهیم کرد. در ساعت 4:35 داستانهای تمثیلی را خواهید شنید که مدت زمان پخش این برنامه 15 دقیقه می باشد. در ساعت 4:50 به مدت 10 دقیقه شننده برنامه ترنم باران خواهید بود. در ساعت 5 طبق روال هر روز برنامه روی موج جوانی را پیشکش علاقمندان خواهیم کرد. در ساعت 6 مشروع اخبار به همراه گزارش ها و مجلات خبری به سمع شما عزیزان می رسد. در ساعت 6:35 برنامه در مکتب روح الله را به مدت 15 دقیقه شننده خواهید بود. برنامه انعکاس را در ساعت 6:50 تقدیم حضورتان خواهیم کرد. در ساعت 7:30 هم آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما عزیزان خواهد رسید. بعد از اخبار آخرین برنامه تولیدی ما، یعنی برنامه رازهای زندگی را پیشکش علاقمندان خواهیم کرد. خدمت شما عزیزان عرض کنیم هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 6:57:49 می باشد. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان: سیاست تعامل ایران با طالبان بر پایه حمایت از مردم افغانستان است. دعوت عبدالرشید دوستم از طالبان برای مذاکره و پایان جنگ. و وزارت معارف حکومت موقت طالبان بازگشایی مدارس دخترانه زمان بر است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت یک رادیو دری. نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان میگوید سیاست تهران در دوران پس از روی کار آمدن طالبان تعامل با این گروه برای حمایت از مردم افغانستان بوده است. حسن کاظمی قمی در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به گذشت یک سال از روی کار آمدن طالبان گفت رویکرد جمهوری اسلامی ایران در دوره جدید حمایت از مردم افغانستان بود و در این مسیر تعامل با طالبان را با رعایت اصول و ملاحظاتی در پیش گرفت. کاظمی قمی یکی از مهمترین اصول مورد تاکید جمهوری اسلامی ایران را در تعامل با طالبان تشکیل دولت فراگیر با حضور همه اقوام و اقلیت‌ها دانست و افزود
اون چی که جمهوری اسلامی ایران به عنوان سیاست خودش در این شرایط جدید اتخاذ کرد با رویکرد مردم پایه، یعنی حمایت از مردم افغانستان بود. طبیعتاً طالبان به عنوان بخشی از واقعیت افغانستان در حاکمیت مستقر شدن و زمام امور رو در دست گرفتن. اون هم در شرایطی که ما شاهد شرایط سخت اقتصادی بودیم، با چالش امنیتی در افغانستان مواجه بودیم، با یک سیل عظیمی از آوارگان و مهاجرین افغانستان ناشی از این شرایط جدید، و از طرف دیگه شاهد این بودیم که پدیده‌های نوظهور گروه‌های تکفیری تروریستی مثل داعش. جمهوری اسلامی در چنین شرایطی اتخاذ سیاست تعامل با طالبان رو با رعایت یک سری اصول و ملاحظات تأکید بر اینکه یک دولتی در افغانستان شکل بگیره که مشارکت همه قومیت ها در درونش باشه، و این هم یک منطقی داره که این منطق با خود رهبران طالب هم گفته شده. تجربه 42 سال نشون داد که هر جریانی به تنهایی در حاکمیت قرار گرفت و توانست زمام امور رو کامل ادامه بده، نتوانست بر چالش های افغانستان مواجه بشه. نشانه که اشغالگر آمد تخریب کرد زیر ساخت های این کشور رو، اقتصاد این کشور رو، و طبیعتاً اگه مشارکت دیگران نباشه باز نگرانی های قومیت های دیگه خودش باعث میشه که اونها هم به تکافو بیفتن و تلاش های انجام بدن. در نتیجه اونچه که انتظار میره ثبات و امنیت در این کشور شکل بگیره و به دنبال سازندگی آغاز بشه، این اتفاق نخواهد افتاد. خب جمهوری اسلامی با این منطق که امروز طالبان آمدن باید امنیت شهروندان رو برقرار کنن، باید بیان و مسئولیت بپذیرد در برقراری امنیت مرزها، در این که نگرانی کشورهای همسایه رو رفع کنند. از طرف دیگه جمهوری اسلامی با این نگاه که اگر در افغانستانی که امروز مردم تحت شرایط سخت اقتصادی هستند، با توجه به این که امروز اموال مردم هم بلوکه شده توسط امریکای اشغالگر، این شرایط سخت اگر این همکاری های اقتصادی شکل نگیره، از اون طرف چالش های امنیتی وجود گروه های تکفیری، این مفهومش این هست که شما بر امواج آوارگان و مهاجرین به کشورهای همسایه به ویژه جمهوری اسلامی ایران افزوده میشه. این شرایط فرصت بیشتری میده به گروه های تکفیری به اینکه در داخل افغانستان نشو و نوا پیدا کنه، و این درست سیاستی است که امریکایی به دنبال ایجاد آشوب هم، به دنبال ایجاد بی‌ثباتی هم، به دنبال ایجاد جنگ داخلی در افغانستان. برای این اساس به اعتقاد من سیاست جمهوری اسلامی یک سیاست منطقی و حکیمانه بود برای اینکه با طالبان تعامل کنه برای حمایت از مردم در افغانستان، امنیت مرزها جلوگیری از گسترش تروریسم با توجه به یک شرایط سختی که عرض کردم، این 20 سال اشغال امریکا جز ویرانی، خرابی، کشتار، تشکیل یک دولتی که بسیار ضعیف بود، یک ارتش ناکار آمد و تلاشی که امریکایی حد کردن که نیروهای مقاومت رو از بین ببرن، تو این شرایط کشوری که امروز فاقد برق هست، شما بید امریکایی ها 20 سال افغانستان اشغال کردن و مدعی این که نزدیک به 2,000 میلیارد دلار هزینه کردن، در حالی که تولید برق این کشور رو 300 مگاوات برق هست. خب طبیعتاً اگر این سیاست اتخاذ نشود و ناامنی ها در افغانستان گسترش پیدا کنه، موج آوارگان گسترش پیدا بکنه، شرایط باز برمیگرده به یک بی‌ثباتی و جنگ داخلی. بعد این اساس جمهوری اسلامی ایران سیاست تعامل رو با حکمرانان جدید با رعایت این که به سمت یک دولت مشارکتی برن و به سمت اینکه مجموعه تلاش هایی که جمهوری اسلامی، تعاملی که جمهوری اسلامی انجام میده در حمایت از مردم باشه و در این حال یک سری مسائل و منافعی هم تعریف کرد، از جمله اینکه مرزها امن باشه، گروه های تکفیری و تروریستی به سمت مرزها نگان، مسئله حق آبه که جزء معاهدات بین دو کشور هست این اجرایی بشه، و در مسئله مواد مخدر. خب اینا از جمله موضوعاتی است که جمهوری اسلامی جزء مطالباتش با حکمرانان جدید بود که خب در همین چارچوب هم دنبال.
نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان با اشاره به شرایط وخیم برجای مانده از دوران اشغال، کاهش 60% واردات به افغانستان و نیز از بین رفتن 70% درآمد مردم این کشور در یک سال اخیر اظهار کرد در این دوره ایران تلاش کرده است با هدف افزایش ماندگاری مردم افغانستان در کشورشان و جلوگیری از مهاجرت آنها به کشورهای همسایه، روابط تجاری با حکومت موقت افغانستان را افزایش دهد. این مقام ایرانی همچنین از تدوین طرحی برای تقویت امنیت مرزها بین دولت ایران و حکومت موقت طالبان خبر داد و تأکید کرد که اگر این طرح اجرایی شود، بسیاری از مشکلات کنونی برطرف، قاچاق مواد مخدر و رفت آمدهای غیر قانونی، کنترل و وضعیت زندگی مرزنشینان تثبیت خواهد شد و همکاری های اقتصادی در مرز گسترش خواهد یافت. وی با اشاره به جنایات امریکا در دوران 20 سال اشغال و نیز تلاش این کشور برای دامن زدن به جنگ‌های داخلی و قومی و مذهبی در افغانستان ادامه داد، هدف امریکا این بود که ایران را در درگیری‌های داخلی افغانستان گرفتار کند، اما ایران توانست در این زمینه سیاستی درست را در پیش بگیرد. مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش ملی افغانستان، گفت از رهبر گروه طالبان خواسته است که با شورای عالی مقاومت ملی افغانستان وارد مذاکره شوند. مارشال دوستم در مصاحبه با رسانه‌ها افزود: ما نمی‌توانیم هم دیگر را از بین ببریم. ما یک بار آنها، یعنی طالبان را، از میان برداشتیم ولی بازگشتند. بناً به عنوان مسلمان و افغان باید یک دیگر را بپذیریم، زیرا همه از جنگ خسته شدند. دوستم افزود: آنها هم با جنگ نمیتوانند ما را از بین ببرند و هم به این سادگی نمیتوانند ما را نادیده بگیرند، نمیتوانند حق مردم ما را نادیده بگیرند. و تاکید کرد که نمیخواهد جنگ داخلی دیگری در افغانستان اتفاق بیفتد و همه جناح‌ها برای ایجاد یک دولت فراگیر باید توافق کنند. رهبر حزب جنبش ملی افغانستان همچنین اضافه کرد که طالبان باید پیشنهاد مذاکره را بپذیرند. ما آماده مذاکره هستیم و طالبان باید روند مذاکرات صادقانه و باز را آغاز کنند. دوستم تأکید کرد طالبان نباید آموزش دختران را محدود کنند و نسل جوان افغانستان نسلی متفاوت است و آنها این واقعیت را باید بپذیرند. وی گفت طالبان با قدرت خود افغانستان را تصرف نکردند، بلکه با یک معامله به قدرت رسیدند، وگرنه پس گرفتن کنترل افغانستان با زور برای آنها آسان نبود. رهبر حزب جنبش ملی افغانستان مدعی شد که طالبان باید از اشرف غنی و دولت آمریکا تشکر کنند، زیرا غنی با طالبان معامله کرد و همواره تلاش کرد تا چهره‌های ضد طالبان را تضعیف کند. دوستم اظهار کرد تمام تلاش من برقراری عدالت در افغانستان است. افغانستانی که در آن همه برابر و از حقوق یکسانی برخوردار باشند، اما طالبان حقوق اقلیت‌های قومی را نادیده می‌گیرند. وی تأکید کرد که اگر این تلاش برای مذاکره با طالبان به جایی نرسید، در چند ماه آینده تصمیم بعدی خود را اعلام خواهد کرد. دوستم پس از سقوط شهر مزار شریف از افغانستان خارج شد و اکنون در ترکیه به سر می‌برد. وزارت دفاع طالبان از کشته شدن مولوی مهدی مجاهد فرمانده هزارتبار جدا شده از این گروه خبر داد. وزارت دفاع حکومت موقت طالبان اعلام کرد مهدی مجاهد فرمانده ناراضی هزارتبار این گروه در هرات به دست نیروهای مرزی طالبان کشته شده است. نزدیکان مهدی مجاهد تاکنون در این باره اظهار نظری نکردند. مهدی مجاهد تنها فرمانده شیعه و هزارتبار گروه طالبان بود که ابتدا از سوی هیئت حاکمه کنونی افغانستان به سمت ریاست استخبارات طالبان در بامیان منصوب و پس از مدتی با این گروه دچار اختلاف و از سمت خود برکنار شد. با افزایش اختلافات میان مهدی مجاهد و طالبان وی به زادگاه خود بلخاب گریخت و در آنجا علیه حکومت طالبان شورش کرد. درگیری بین نیروهای مهدی مجاهد و طالبان روزها به طول انجامید و شمار زیادی کشته و آواره بر جای گذاشت. پس از آن گفته شد که مهدی مجاهد به نواحی کوهستانی گریخته و در محاصره نیروهای طالبان است. وزارت معارف دولت موقت طالبان بازگشایی مدارس دخترانه این کشور را زمان بردانست. عزیز احمد ریان سخنگوی وزارت معارف دولت طالبان دیروز شنبه در برنامه حسابدهی دولت به ملت گفت این وزارتخانه در زمینه بازگشایی مدارس دخترانه به طور کافی کار کرده است و از نظر وی بعضی پروسه ها یک سال یا سالها زمان میبرد و موضوع مدارس موضوعی یک روز و یک شب نیست. مسئولان وزارت معارف طالبان شمار معلمان مدارس افغانستان را 242 هزار نفر اعلام کرده که از این میان 92 هزار نفر آنان زنان هستند. تأمین حقوق اساسی زنان و بازگشایی کامل مدارس دخترانه مورد استفاده قرار نگرفتن خاک افغانستان ضد کشورهای دیگر و تشکیل دولت فراگیر در این کشور از پیشرفت‌های جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن دولت طالبان است. نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان میگوید دولت طالبان قول داده که از انتقال تروریست‌ها به اوکراین جلوگیری کند. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان دیروز گفت بخشی از نیروهای ویژه دولت سابق افغانستان با گروه‌های اوکراینی پیوستند و ضد روسیه می‌جنگند. کابلوف ضمن تاکید بر اینکه دولت موقت طالبان نقشی در اعزام نیروهای سابق افغانستان با اوکراین ندارد افزود طالبان تضمین کرده در حد توان خود اجازه ندهد شبه نظامیان یا تروریست ها به اوکراین اعزام شوند. نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان در این حال گفت امریکا در تدارک اعزام نظامیان دولت سابق افغانستان به اوکراین است. این مقام روسیه با اظهار به این که برخی از نیروهای ویژه دولت سابق افغانستان به عضویت گروه تروریستی داعش درآمده و در عراق و سوریه می‌جنگند افزود به نظرم این قابل پیشبینی بوده و تکرار سناریوی عراق است که به ظهور داعش منجر شد. کابلوف ادامه داد برخی دیگر از این نیروهای دولت اشرف خانی رئیس جمهوری سابق افغانستان نیز ظاهرا با وعده پول مزدور نظامی شدند زیرا باید مخارج زندگیشان را تامین کنند بنابراین با گروه‌های اوکراینی ملحق می‌شوند. این بخش خبری را با گزارشی از همکارم آصف از شرق افغانستان ادامه می‌دهیم. خانواده‌های سیل‌زده در ولایت ننگرهار کمک‌های فوری حکومت موقت طالبان و نهادهای کمک رسان را خواستار شدند.
خانواده های سیلاب‌زده در ولایت ننگرهار خواستار کمک های عاجل از سوی حکومت و نهادهای کمک رسان شدند. در این حال مسئولان اداره رسیدگی به حوادث طبیعی در این ولایت میگوید سروی خانواده های آسیب‌دیده را آغاز نموده است. بارندگی های روز گذشته باعث جاری شدن سیلاب ها در نواحی چهارم و ششم شهر جلال‌آباد و همچنان مناطق مربوط به ولسوالی های سرخرود و چپرهار ولایت ننګرهار گردید و تلفات و خسارات بزرگی را به مردم وارد نمود. بیشترین خسارات مالی به باشندگان منطقه بیز اکمالاتی مربوط ناحیه چهارم شهر جلال آباد وارد گردید. بر اساس معلومات داده شده حدود 1100 منزل مسکونی یا به کلی تخریب شده و یا هم با داخل شدن آب خسارمند گردیده است. بیشتر خانواده های این منطقه که منازلشان تخریب و یا خساره برداشته در حال حاضر در فضای باز به سر میبرند. گفته می شود که سیلاب سبب تخریب شدن سیستم آب یا شمیدنی صحیح نیز در این منطقه شده که امکان بیماری های مختلف را در بین خانواده های سیلاب زده بیشتر نموده است. این خانواده ها از اداره ولایتی و نهادهای کمک رسان خواستار کمک های عاجل به آنها شده است. چند تن از باشندگان این منطقه می گوید برای خوردن و پوشیدن چیزی ندارد و تا وکنون اداره و یا نهاد نیز به سراغ آنها نرفته است.
ما سره چات روز پوری دغه نه ده شوی کنه کومک نه ده کړه او دا اوس فل حال موږ به سرپرانان لرو هم دسی ناسوب راغ بیگان شپه موږ ته ډکړه او ما شمه ته قربان کړه ولې کوم خو موږ شپه په دغه دی
نو تر اوسه زموږ په خپل شان ده کړی او نسوب راغلی حتی شغه د سکلو به هم دلته ډېر په مشکله پیدا کی ما شمه او زانه مو استری بل زتا تر دې دمه داسې هم چې زموږ په خپل وغه نه دی کړی دا د حکومت نشي زموږ پر لاس نیوي او زموږ بس
تعداد از باشندگان این منطقه همچنان از اداره ولایتی می خواهد تا با ساختن سدهای محافظتی جلوی سرازیر شدن سیلاب ها در آینده بر این منطقه را بگیرد. در حال حاضر تعدادی از نهادهای خیریه غذای گرم را به این خانواده ها توزیع می نماید. اما قاری سیف الله خالد رئیس اداره رسیدگی به حوادث طبیعی ولایت ننګرهار می گوید بر اساس معلوماتی که به آنها رسیده سیلاب 1100 منزل مسکونی را در این منطقه خسارمند و باشندگان مجبور به ترک خانه هایشان شدند و گفته موصوف سروی خانواده های بیجا شده و متضرر شده را آغاز نموده که تا اکنون 400 خانواده را شناسایی نموده است و گفته رئیس اداره رسیدگی به حوادث همزمان با تکمیل شدن این سروی پروسه توزیع کمک های عاجل به این خانواده ها آغاز خواهد شد.
تقریبا 1500 فامیل تخریب رسیده کلی او جزئی پرونم سروی تیم شوالس تیمونه اونن دالس تیمونه مرتبه
با آن هم که این خانواده های بجا شده نیازمند کمک های عاجل می باشد اما با توجه به خساراتی که سیلاب به باشندگان این منطقه وارد نموده جبران آن به هزینه و وقت بیشتر نیاز دارد. محمد آصف شنواری رادیو دری جلال آباد.
امروز یک نشست خبری در محل اداره کل امور مهاجرین و اتباعی خارجی خراسان رضوی با حضور سید علی قاسمی مدیر کل و عده‌ای از خبرنگاران برگزار شد که بحث اربعین و امور مهاجران از موضوعات اصلی این نشست بوده. همکنون ارتباط داریم با همکارمان آقای دکتر سروری در محل برگزاری این نشست. آقای سروری عرض سلام بر شما، میشنویم گزارش شما را.
درود بر شما با جناب شجاعی و همینطور سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده های خوب رادیو دری. خوب اینطور که شما اشاره کردین آقای شجاعی، یک نشست خبری برگزار شد در محل اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی با حضور سید علی قاسمی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی و دو تن از معاونانشان آقای احمدی، معاون اجرایی و آقای درستی، معاون امنیتی آقای قاسمی. خب آقای قاسمی صحبتشان در سه تا حوزه مشخص صحبت کردن. یک بخشش در واقع بحث مهاجرین جدید الورود بود و طرح سرشماری که اتفاق افتاد و اونجا خب اطلاعاتی را آقای قاسمی منتقل کرد و خبرنگارا و نکات مهمش این بود که اونایی که در طرح شرکت کردن تا 37401 مجاز هستن که در داخل ایران زندگی بکنن، برای بعد از این تاریخ هنوز چیز خاصی ابلاغ نشده. این نکته بود که قاسمی اشاره کردن. در ارتباط با تحصیل اینا هم گفتن هنوز چیزی ابلاغ نشده، اول باید تکلیف اقامت اینا در داخل ایران مشخص شد و ما طرحهایی برای بحث تحصیل و بحث بهداشتشون و مسائل دیگه که مربوط به اینا هست داریم. فقط در حوزه بهداشت و درمان گفتن با توجه به نگاه انسان دوستانه ای که وجود داره و لزومی ای که بحث بهداشت و درمان باید رسیدگی شوه، اینا بحث بهداشت درمانشان به هر حال براشون داره انجام میشه و مشکلی در این حوزه ندارن. یک حوزه ای بود که صحبت شد. حوزه بعدی در ارتباط با کارت آمایش و کارت هویت بود.
بله،
با توجه به ای که این روزها به هر حال بحث کارت هویت و کارت آمایش جریان داره در دفاتر کفالت و اینا باید کارتای هویتشون باید بگیرن و کارت آمایش هفتهشون هم باید بگیرن، تا 38 اعلام کردن که ادامه داره و آقای قاسمی توصیه کردن که زودتر مراجعه بکنید با توجه به اینکه میریم به سمت اربعین و دفاتر کفالت شلوغ میشه، همینطور برگه حمایت تحصیلی هست که باعث شلوغی دفاتر کفالت میشه، زودتر مراجعه بکنن و همینطور بحث بیمه سلامتشان هست، زودتر باید مراجعه بکنن، کارتاشون رو تبدیل بکنن و بیمه سلامتشون رو تمدید بکنن که از نظر درمانی دچار مشکل نشن. نکات دیگه‌ای که در ارتباط وجود داشت، یکیش این بود که کسایی که کارت آمایش 10 دارن و کارت هویت 9 دارن، از همین مقطع میتونن به بعد اگر به هر دلیلی مراجعه نکردن و نتونستن کارت آمایششون رو بگیرن مراجعه بکنن. کسایی که کارت آمایش 10 دارن و کارت هویت 9 دارن، فعلا هم که کارت آمایش 17 است، اونتا مستنداتشون رو ببرن، با مستندات اینا همکاری میکنن و کارت آمایش جدید براشون صادر میکنن. این یک بحث بود. یک بحث دیگه ای بود که کارگروهی تشکیل شده که برای خانواده‌های بی‌بضاعتی که به دلیل مالی نتونستن تا بال مراجعه بکنن و کارت آمایش و کارت هویتشون رو تمدید بکنن، اگر مستنداتشون کافی باشه در این کارگروه بررسی میشه، از نظر هزینه هم به اینا کمک میشه که اینا دچار مشکل نشون و در واقع بتونن که کارت آمایششون رو بگیرن. نکته بعدی در بحث الزام به تذکره بود که آقای قاسمی تاکید کرد که ما در دو تا طرح گذشته هم الزام به تذکره وجود داشت، ولی چون همکاری کردیم گفتیم حالا حداقل یک پیش ثبت نامی داشته باشه، از اینا تعهد گرفتیم که بعدا اینا تذکرهشون رو بیارن. در این طرح الزام به تذکره وجود داره، باز هم همکاری کردیم، گفتیم که اگر شما پیش ثبت نام رو هم انجام بدین با همون پیش ثبت نام ما در واقع کارت هویت جدید رو بر شما صادر میکنیم.
بله
این در این بله
درست است. تشکر آقای سروری. فقط یک سوال دیگه این که در موضوع اربعین، چون حالا نزدیک هم میشیم، چی کسانی میتونن حالا محدودیتی هم گذاشتن برای اتباع برای سفر به عراق یا نه؟
ببینید کسایی که در واقع طرح سرشماره جدید شرکت کردن ظاهرا برای اینا برنامه‌ای ندارن، ولی بقیه میتونن مراجعه بکنن و در دفاتر کفالت ثبت نام بکنن. تاکیدم روی این بود که ما در جلساتی که داشتیم تاکید کردیم که در واقع کارهای مهاجرین زودتر انجام شود که مثل سالهای قبل اینا بعد از اربعین به عتبات نروند که دو مشکل بخورن. یک دو سه تا نکته دیگه هم بود، حالا من نمیدونم فرصت هست یا نه. یکی مسدود شدن حساب‌های بانکی بود که آقای قاسمی تاکید داشت که به خاطر اینکه مهاجرین کدهای شناسایی خیلی مختلفی دارن، اینا بناست که تبدیل به یک کد واحدی شود، همه یک مقدار طول کشیده، با محض اینکه این مسئله انجام شود مشکلات بانکی هم حل خواهد شد. و نکات دیگه این که گفتن برای مهمان شهر تربت جام اعتباراتی جلب شده و بناست که ساخت و ساز جدید انجام شود و واحدهای جدیدی ساخته شود که اشاره کردن به فنلاند، نروژ، آلمان و همینطور کمیساریا که اینا کمک کردن. در بخش بیمه سلامت هم گفتن ما 23500 نفر سهمیه گرفتیم و یک مقدار گله کردن که یک عده قبلا در واقع پیگیری کردن، ما سهمیه‌شون رو گرفتیم، بعد اینا مراجعه نکردن که بیمه سلامتشون رو بگیرن، بعد یک عده دیگه محروم شدن به خاطر این مسئله و آسیب دیدن. اینا مهمترین نکاتی بود که وجود داشت. با توجه به وقتی کم ما فکر میکنم که
بسیار تشکر
کفایت بکنم. خواهش میکنم.
بله، گزارش همکار ما بود آقای دکتر سروری از موضوعات مطرح شده در نشست خبری مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی. بسیار تشکر آقای سروری، با شما خداحافظی میکنیم. بار دیگر عناوین اصلی خبرها را بشنوید. نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان: سیاست تعامل ایران با طالبان بر پایه حمایت از مردم افغانستان است. دعوت عبدالرشید دوستم از طالبان برای مذاکره و پایان جنگ. و وزارت معارف حکومت موقت طالبان: بازگشایی مدارس دخترانه زمان بر است. مشروع خبرهای ساعت 1 و اطلاع شما رسید. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری هم همراه رادیو دری باشید.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مشروع آخرین اخبار و گزارش‌های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
بخش تحلیلی را با گزارشی از کابل و همکارم سلطانی آغاز می‌کنیم. با گفته سفیر ترکمنستان در کابل، کار پروژه انتقال گاز تاپی به زودی از مسیر هرات آغاز خواهد شد.
کار پروژه تاپی در افغانستان در آینده نزدیک شروع خواهد شد. یک نشست بزرگ میان هیئت ترکمنستانی و مقام‌های امنیتی وزارت‌های دفاع، داخله و ریاست استخبارات حکومت موقت طالبان با حضور سفیر ترکمنستان و رئیس پروژه تاپی در کابل برگزار شد. عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخله می‌گوید در این نشست روی تامین امنیت پروژه تاپی بحث و گفتگو کردند و هیئت ترکمنستانی طرح پروژه تاپی را شریک و یک سلسله پیشنهادات در خصوص امنیت این پروژه با حکومت موقت طالبان ارائه کرده است و خواهان تامین امنیت این پروژه شدند. حکومت موقت طالبان هم اطمینان کامل داده است.
لی تشریف پام کلری چې د تورغونډي څخه تر گذری ولسوالۍ پورې چې څومره زر کیږي یو امنیتي سروې تر سره کړی، تر څو معلومه شي چې څومره نفر د دغه پروژې د ساتنې لپاره کفایت کوي. په مجموع کې د ټاپي د ساتنې لپاره ملي تصدی 10,000 خصوصي ګاردان په پام کې نیولي.
همچنان سفیر ترکمنستان در کابل میگوید قرار است کار پروژه انتقال گاز تاپی را به زودی از مسیر هرات آغاز کنند. شعبه بشیری آگاه مسائل اقتصادی میگوید که با دلیل مشکلات امنیتی موجود در افغانستان تطبیق این پروژه در حال حاضر بعید است.
متاسفانه پروژه تاپی مشکلات وافر نسبت به امنیت تامین امنیت داخل افغانستان دارد. و مشکلات میان هند و پاکستان است و برای فعلا بعید میدانم تطبیق شدن پروژه تاپی در.
با این حال پروژه انتقال گاز تاپی ترکمنستان را از طریق افغانستان با کشورهای پاکستان و هند وصل میکنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
جمهوری اسلامی ایران بامداد روز گذشته پاسخ مکتوب خود درباره آخرین نسخه از پیشنویس توافق ویانا را به هماهنگ کننده اروپایی مذاکرات ارائه کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در این باره خاطر نشان کرد طرف آمریکایی در مذاکرات اخیر ویانا در حد نسبی در دو موضوع انعطاف شفاهی خود را بیان کرده است که باید تبدیل به متن شود و در موضوع سوم که به مسئله تضمین ها برمیگردد باید ضمانت و انعطاف لازم و واقع بینی آمریکا وجود داشته باشد. در این باره همکارم خانم حسنزاده نظرات قاسم غفوری آگاه مسائل سیاسی را جویا شده که به اتفاق میشنویم.
در رابطه با پاسخی که جمهوری اسلامی ایران به مباحث مطرح شده از سوی هماهنگ کننده مذاکرات در نشست ویان صورت داد، میشه گفت اون چیزی که قابل توجه هستش این است که جمهوری اسلامی ایران و از همون آغاز مذاکرات یک رویکرد تعاملی و سازنده را در قبال مذاکرات داره و حتی کشورهای غربی هم اذعان کردن که اون چیزی که باعث شکل‌گیری مذاکرات و استمرار اون شد ابتکار عملهایی بوده که جمهوری اسلامی ایران در روند مذاکرات ارائه کرده و میشه محورهای اصلی مذاکرات بر اساس اون بوده. جمهوری اسلامی ایران همواره هم تاکید داره که به حال اصل گفتگو و تعامل اصل اولیه جمهوری اسلامی ایران در قبال مذاکرات بوده، هرچند که چنانچه های امیر عبداللهی هم تاکید کردن در صورتی که به حال طرفهای مقابل به اون تعهدات خودشون و وظایف خودشون در قبال برجام عمل نکنن، جمهوری اسلامی ایران برنامه دومی را هم برای خودش در نظر داره که اون رو اجرا خواهد کردش. میشه گفت اون چی که از سوی ایران در قبال برجام صورت گرفت و جوابی که برای اتحادیه اروپا ارسال کرد، میشه گفت استمرار و ادامه روند مذاکراتی و روحیه تعاملاتی ایران هستش در چارچوب تحقق یک توافق مثبت پایدار و میشه گفت فراگیری که بتونه تأمین کننده خواسته ها و منافع جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات باشه. اون چیزی که حالا در عرصه رسانه‌ای مطرح هستش این که جمهوری اسلامی ایران بر اساس حقوق ملت ایران و بر اساس همون شروط اصلی که برای تحقق یک توافق خوب و پایدار از ابتدا مطرح کرده بود پاسخ اروپا داده. اون چیزی که الان مطرح هست که به هر حال همونطور که آقای رامین عبداللهیان هم تاکید داشتن، جمهوری اسلامی ایران به اندازه لازم انعطاف خودش رو در قبال مذاکرات و طرح هماهنگ کننده مذاکرات آقای بورل انجام داده و الان اون طرف قوی به ویژه آمریکایی‌ها هستن که باید اون تصمیم سیاسی رو بگیرن و با یک رویکرد منطقی در قبال مباحثی که جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده زمینه رو برای رسیدن به یک توافق فراهم بکنن. اما در رابطه با اینکه به هر حال سرنوشت مذاکرات چگونه خواهد بود، اون چیزی که مسلم هستش جمهوری اسلامی ایران از یک سو بر حفظ و تحقق تمام حقوق حقه خودش در برجام و به حال مباحثی که تاکنون مطرح بوده تاکید داره، تمام خواسته هایی هم که ایران مطرح کرده در چارچوب لغو تحریم ها، مسئله راستی آزمایی هایی که مطرح بوده و حتی مباحثی که در رابطه با مسئله آژانس و بسته شدن پرونده های ادعایی مطرح که تماما بر اساس برجام بوده، مواردی هستش که در برجام قید شده بوده و ایران چیزی فراتر از برجام رو هم مطالبه نکرده و ادعای غربی ها در رابطه با اینکه به حال ایران باید خواسته های فرا برجام یکم بدن صرفا یک کوچیگری رسانه‌ای هستش. با توجه به مسئله به حال اون چیزی که الان مطرح هستش اینکه طرف مقابل یعنی به ویژه طرف آمریکایی هستش که الان باید تصمیم گیر باشه و تصمیم بگیره که با کنار نهادن اون سیاست های تحریمی و سیاست های اشتباهی گذاشتش بخواد که زمینه رو برای احیا شدن دوباره برجام فراهم بکنه. اون چیزی که مسلم اینه که در حال جمهوری اسلامی ایران همواره در برجام بوده و تنها عضوی که از برجام خارج شده آمریکایی‌ها هستن. ادعای آمریکایی‌ها مبنی بر بازگشت دو طرف به برجام یک نوع چی گفت فرافکنی هست برای یکسان کردن معادلات، این در حالی هست که حقیقت هم اینه که صرفا آمریکایی‌ها از برجام خارج شده و زمین ساز مشکلاتمون بودن و این اساس هم الان آمریکایی‌ها هستن که باید با انعطاف نشون دادن با کنار نهادن سیاست‌های زیاد خانه گذشتهشون زمینه رو برای بازگشتشون فراهم بکنه و جمهوری اسلامی ایران ضرورتی نداره که بخواهد بیش از این انعطافی در این زمینه داشته باشه. و حال اون چیزی که مسلم هستش طی روزهای آینده تکلیف ادامه مذاکره بر اساس رویکرد رفتاری آمریکایی ها مشخص خواهد شد. اگر اونطوری که به هر حال برخی مقامات آمریکایی مثل آقای نتراس مطرح کردن که آمریکایی ها در قبال تحریم ها کوتاه نخواهند اومد و همون سیاست های ادعایی گذشته خواهد شد، مسلما میشه گفت روند مذاکرات روند روشنی نخواهد بود، مگر اینکه آمریکایی ها بیان به هر حال عقلانیتی به خرج بدن و تغییراتی در رفتارهاشون داشته و کشورهای اروپایی هم که تیه روسایی گذاشتیم و شاهد انفعال اونها در مذاکرات بودیم از این وضعیت انفعال خارج شده و یک رویکرد تعاملی جدید رو در پیش بگیرن و به جای راه سکوت و به نوعی همراهی کردن با آمریکایی ها تغییر رفتاری رو در عمل نشون بدن و متحد شدن به اجرای تعهدات برجامشون، اونها هم گام هایی رو برای تحقق یک توافق مثبت و پایدار بردارن.
عزیزان شنونده، به این ترتیب با پایان مجموعه خبری ساعت یک رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. تا ساعت 4 و همکاران هم انشاءالله خدمت شما خواهند رسید. ظهرتان بخیر.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که اولین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمتان رساندن. نگاه روز عنوان برنامه است که در این لحظه پیشکش شما میشود.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. سلمان رشدی زخمی تیغ های شیطانی خود. عنوان نگاه روز. سپتامبر 1988 یکی از پرسر و صداترین کتاب های تاریخ بریتانیا، یعنی کتاب موهن آیات شیطانی، با کمک شبکه مالی و تبلیغاتی استعمار منتشر شد. انتشار این کتاب عنوان خدعه جدید نظام سلطه قرار بود چهره درخشان اسلام را هدف قرار دهد. تبلیغات رسانه‌ای و گسترده اروپایی ها از جمله انتخاب این کتاب به عنوان بهترین کتاب سال انگلستان باعث شهرت سریع و بسیار غیر طبیعی آیات شیطانی شد. در این حال این جسارت عظیم و ساحت مقدس پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم علاوه بر مسلمانان انگلستان موجب خشم مسلمانان 20 کشور جهان و خصوص مسلمانان کشورهای پاکستان، هند، سودان، افغانستان، لبنان، کنیا، تایلند، تانزانیا، اندونزی، سنگاپور، ونزوئلا و ایران شد. رمان آیات شیطانی سلمان رشدی کتابی کفرآمیز بود که در قالب داستانهای خیالی اعتقادات مسلمانان را به سخره گرفته و به پروردگار جهان و پیامبران الهی توهین کرده بود. به همین دلیل 25 دلو سال 1367 حکم تاریخی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه مبنی بر ارتداد سلمان رشدی صادر شد. امام خمینی ضمن خونسا کردن این جریان دولت‌های اسلامی و پیروان سایر ادیان الهی را نسبت به کلید خوردن یک جنگ تمام عیار تبلیغاتی و رسانه‌ای توسط نظام سلطه و کانون شیطانی تفکرات غربی و صهیونیستی هشدار داد. پلیس بریتانیا بلافاصله پس از این فتوا شدیدترین تدابیر امنیتی را برای سلمان رشدی در نظر گرفت. این نویسنده در 6 ماه اول بعد از فتوا 56 بار محل سکونت خود را تغییر داد و تا سال 2002 به مدت 13 سال مخفیانه زندگی کرد. مصطفی محمود مازد، جوان لبنانی الاصل تبعی فرانسه، اولین فردی بود که کمی بیشتر از 6 ماه بعد از صدور فرمان امام خمینی در تاریخ 14 اسد 1368 محل اختفای سلمان رشدی را شناسایی کرد و به قصد اقامت 4 روزه به هتل محل اقامت سلمان رشدی رفت. وی در روز سوم اقامتش پس از آن که از یک زن خدمتکار درباره رفت و آمدهای سلمان رشدی سوالاتی پرسید، مورد سوء زن قرار گرفت و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی انگلستان وارد هتل شدند. او نیز با انفجار بم مانع از دستگیری خود شد. نویسنده رمان آیات شیطانی اوایل سال 1397 در سفر به فرانسه گفت 30 سال گذشت، اکنون همه چیز خوب است. من آن زمان 41 ساله بودم و الان 71 سال دارم. ما در جهانی زندگی میکنیم که موضوعهای مورد نگرانی خیلی زود تغییر میکند. از این به بعد دلایل دیگری برای ترسیدن وجود دارد. کمتر از 4 سال از این سخنان نگذشته بود که شبانگاه 21 اسد 1401 خبر حمله به سلمان رشدی توسط یک جوان 24 ساله به نام هادی متر مخابره شد. او اهل نیوجرسی آمریکاست که در 12 آگست 2022 با ضربات چاقو سلمان رشدی نویسنده مرتد کتاب آیات شیطانی را راهی بیمارستان کرد و به غربی ها نشان داد که جهان اسلام زنده است و به اصول و مبانی خود بسیار پایبند است. اما رمان آیات شیطانی اهانت به شخصیت عظیم پیامبر است که انسانهای بیشماری را بر کشتی هدایت نشان و طی قرن‌های متمادی آن را در امواج متلاطم حوادث به پیش برد. همکنون همان کشتی در اقیانوس زمان شناور است. پرچم لا اله الا الله بر فراز آن به اهتزاز در آمده و محمد رسول الله با همان شوکت و عظمت هدایت آن را در دست دارد. عظمت شخص پیامبر اسلام در خدماتی است که وی به جامعه بشری ارزانی کرده است. پیامبر بزرگوار اسلام با شناساندن خدای قادر حکیم، مدبر و توانا، بشر را از زنجیره شرک، الحاد، بت‌پرستی و خرافه و جادو نجات داد. حضرت محمد از میان لایه‌های تاریک زندگی بشر پنجره به سوی نور و روشنایی گشود و آموخت که انسان با رفتن به دنبال حقیقت و در پرتو نور عقل از تاریکی و ظلمت رهایی می‌یابد. او خود همواره با نیروی منطق با مخالفان روبرو می‌شد و طبق گفته خداوند می‌فرمود: بگو دلیل خود را بیاورید. سالهای زیادی است که برخی رسانه‌های غربی همسو با دولت‌های خود به صورت هدفمند و برنامه‌ریزی شده در صدد برآمدند که سیمایی غیر واقعی و مخدوش از اسلام و پیامبر اسلام ارائه کنند. اگرچه در پی این توطئه‌ها مسلمانان عمدن در رسانه‌های غربی و هالیوودی افرادی خشن و افراطی معرفی شده‌اند، اما در پی این اسلام ستیزی اشتیاق عده‌ای برای شناخت بیشتر اسلام و تعمق در سیره زندگی رسول خدا برانگیخته شد. خانم کارن آرمسترانگ که یک محقق غیر مسلمان انگلیسی زبان است از جمله این افراد است. وی به دلیل گسترش دامنه اهانت‌ها به پیامبر اسلام به ویژه توسط سلمان رشدی کتاب محمد را به نگارش درآورد و به عنوان یک اندیشمند آزاداندیش غربی و شخصیت عظیم و تأثیرگذار پیامبر در تاریخ بشریت اذعان کرد. بیان حقایق در این کتاب خود شکستی برای تلاش‌های دستگاه تبلیغاتی غرب جهت تحریف واقعیت است. کارن علت تألیف این اثر را دفاع از اسلام و روشن کردن ذهن مسیحیان غربی نسبت به پیامبر اسلام اعلام کرد و گفت: انسان معاصر غربی باید از تعالیم حضرت محمد مسائل مهمی را برای هدایت خود در این دنیای رنگارنگ بیاموزد. باید گفت با انفجار ساختمان‌های مرکز تجارت جهانی آمریکا در سپتامبر 2001 و اوج یافتن حملات به اسلام و پیامبر گرامیش، خانم آرمسترانگ که کتابش را قبل از این حادثه نوشته بود، مقدمه کتاب خود را دوباره نوشت. و در این مقدمه این خشونت‌ها را با اسلام و روح محمد در تضاد دانسته و می‌نویسد: واژه اسلام که به معنای تسلیم بودن در مقابل خداوند است، از ریشه سلام و به معنای صلح گرفته شده است. روش عملی پیامبر نیز بر مبنای همین اصول بوده است. حضرت محمد در زمانی که مأموریت خود را آغاز کرد، خونریزی، کینه‌جویی و انتقام‌گیری را که از رسوم جاهلی بود، ریشه‌کن کرد. او با دقت و هوشیاری حوادث را تجزیه و تحلیل می‌کرد و بسیار فراتر از مردم زمان خود با آنها پاسخ مناسب می‌داد. خانم آرمسترانگ می‌افزاید: تمامی طول زندگی حضرت محمد نشان می‌دهد که قبل از هر چیز ما بایستی خودخواهی، نفرت و نادیده گرفتن عقاید دیگران را از خود دور کنیم. در این صورت می‌توانیم دنیای مطمئن و استوار برای زندگی مردم در کنار هم ایجاد کنیم. دنیایی که بشریت به راحتی و به دور از هر گونه ظلم و ستم و نابرابری در آن زندگی کند. البته تخریب چهره‌های شاخص و مقدس مسلمانان با استفاده از تبلیغ و هیاهو یکی از روش‌هایی است که همواره دشمنان اسلام در جنگ روانی برای مخدوش کردن چهره این دین آسمانی در پیش گرفتند. بر اساس این ترفند زشت، دستگاه تبلیغاتی غرب به دلیل ناتوانی در مقابله با منطق مستدل و اندیشه‌های ناب اسلام و نیز ناکارآمدی مواضع و افکار و اندیشه‌های خیش به هجو، توهین یا هیاهو و غوغاسالاری روی می‌آورند. در زمان خود پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هم وضع به همین منوال بود. مشرکان مکه هنگامی که رفتارهای منطقی و عقلانی پیامبر را می‌دیدند، به جای اینکه رفتار خود را نقد کنند و جفسازی و هیاهو پناه می‌بردند تا اجازه ندهند کلمات ایشان شنیده شود و از طرف دیگر مردم ساده و ظاهربین را به سوی خود بکشانند. و این حکایت تا کنون باقی است. غرب نیز با چنین موضعی سعی می‌کند تا با تخریب چهره شخصیت اصلی اسلام، یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، مسلمانان و دیگر مردم را به شک و تردید اندازند و در پی این تردید افکار نادرست خود را به مردم القا نمایند. آنان در صددند که با افتراها و توهین‌های بی اساس مانع تفکر و تدبر مردم درباره اسلام شوند. جالب اینجاست که حمایت از چاپ کاریکاتورهای اهانت‌آمیز از رسول گرامی اسلام و انتشار مجدد این تصاویر به بهانه آزادی بیان صورت می‌گیرد. دولت‌های اروپایی کشورهای خود را مهد آزادی می‌دانند و این آزادی را مقدم بر همه چیز از جمله مقدسات دیگر ادیان جلوه می‌دهند. حالان که اگر آزادی در خدمت تخریب عالی‌ترین و والاترین ارزش‌ها و افراد باشد، به بیراه رفته و بر روح جامعه بشری خیانت کرده است. نمی‌توان تحت عنوان آزادی بهترین آرمان‌ها و ذخایر معنوی بشر را نابود کرد. در هیچ نظام حقوقی در دنیا ابراز و اظهار هر عقیده‌ای مطلقاً آزاد نیست و هر کشوری به تناسب نوع ایدئولوژی و میزان پایبندی به اصول اخلاقی محدودیت‌هایی را برای آزادی بیان مشخص کرده است. همه عقلای عالم بر این امر اتفاق نظر دارند که انسان نمی‌تواند در اعمال و رفتار خود به طور مطلق آزاد باشد. در پایان باید گفت که برخی از خبرها حاکی از آن است که به دلیل هزینه میلیون دلاری جهت حفاظت از سلمان رشدی این اقدام ممکن است از سوی خود غربی ها صورت گرفته باشد. اما به هر حال وقوع این رویداد می تواند تلنگری دوباره برای شناخت بزرگترین شخصیت جهان اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم باشد. اینک زمان آن رسیده که جهانیان سیمای حقیقی این برترین انسان را بشناسند و بی تردید جهان نیازمند آموزه‌های متعالی اوست. خب شنونده های گرامی و ارجمند، تشکر از همراهیتان با نگاه روز و خدا نگهدار.
خوشحال هستیم که رادیوی ما را برای شنیدن انتخاب کردین. یکی از برنامه‌های پرطرفدار و جذاب رادیو دری برنامه تار و تنبور می باشد که علاقمندان بسیاری هم دارد. بیشتر منتظرشان نمیمانیم، دعوت میکنیم شننده این برنامه باشید و مدت 40 دقیقه پیشکش شما عزیزان میگردد.
تار و تنبور.
تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برم، امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که برباد فنا رفت نخور. آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از سه دلم.
راکه از دیوالا دیوالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم، راکه از دیوالا دیوالی کنیم.
زندگی زیباست، چشمی باز کن، گردشی در کوچه باغ راز کن. هر که عشقش در تماشا نقش بست، عینک بدبینی خود را شکست. به نام خدای یگانه و بی همتا. سلام و هزاران سلام، درود و هزاران درود خدمت شما خواهرها و برادرای عزیز و مهربان. خوش آمدین به جمع دوستانی تار و تنبور.